بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب الخیارات صفحه 255 سطر 7 استاد مروی جلسه 149 مورخه 19/10/79
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم ونوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. وهذا هو الذي ينبغي أن يقتصر عليه من التصرف قبل العلم، و اما ما عدا ذلک من التصرف قبل العلم که حلب الدابه و رکوبها و شبه ذلک فلا دلیل على السقوط به. از شد که شیخ انصاری تصرف ذوالخیار رو در جنس معیب به هفت قسم تقسیم کردن. شش قسمشو با احکامش بیان کرد. کلام فعلا در قسم هفتم است. قسم هفتم این است که مشتری قبل از این که علم پیدا کند که این جنس معیوب است در او تصرف می کند، ولی یک تصرف جزئی، یعنی تصرفی که نه دال بر رضای به عقد است نه عین رو تغییر میدهد نه هیئت رو تغییر میدهد و نه این جنس رو به دیگری منتقل کرده است. هیچ کدام از موارد گذشته نیست، یه تصرف جزئی. مثلا ماشین رو خریده است، از محل خرید ماشین تا منزلش از این ماشین استفاده میکنه. آیا این تصرف جزئی حق رد مشتری رو ساقط می کند یا نه؟ شیخ انصاری می فرمایند ادله رو که بررسی می کنیم یه دلیل قوی و مورد اعتمادی ما نداریم که این دلیل اثبات کند که این تصرف جزئی مسقط رد است.
بله برخی از علما به سه دلیل استناد کردند که مطلق تصرفات مسقط رد است و این سه دلیل هیچ کدام قابل استناد نیستند. دلیل اول از این سه دلیل این است که مستدل میگوید در باب خیار عیب ما یک روایت صحیح داشتیم از امام باقر علیه السلام، حضرت فرمودن فإن أحدث فيه شيئا فلا رد. نقل به معنای حدیث. این روایت رو به زمینه یه حدیثی که در باب خیار حیوان داشتیم اینجور تفسیر میکنیم که مراد از احداث حدث یعنی مطلق تصرفات، چون در روایت باب خیار حیوان برای احداث حدث امام علیه السلام مثال زدن به نگاه به جاریه یا لمس جاریه، از این مثالها در اونجا ما استفاده کردیم مراد از احداث حدث یعنی مطلق تصرفات. در باب خیار عیب هم احداث حدث رو همین جور معنا میکنیم، میگیم یعنی مطلق تصرفات. پس مطلق تصرفات حق رد مشتری رو ساقط میکنیم. جواب از این دلیل رو در دو جلسه گذشته شیخ انصاری اشاره فرمودن در باب خیار حیوان ما قرینه خاص داشتیم احداث حدث رو برخلاف ظاهر معنا کردیم، گفتیم مطلق تصرفات، ولی در اینجا در باب خیار عیب همچه قرینه‌ای وجود نداره. پس احداث حدث به معنای ظاهری خودش هست، یعنی تصرفی که در این تغییر ایجاد کنه. این تصرف خیار عیب رو ساقط می‌کنه، نه مطلق تصرف. این دلیل اول با جواب. دلیل دومی که آقایان گفتند این است که میگویند ما هم روایت داریم و هم اجماع که اگر مشتری کنیزی رو خرید قبل از این که علم داشته باشد به این که این کنیز عیبی داره با او مباشرت کرد، مباشرت با کنیز حق رد رو ساقط میکنه، با این که این تصرف یعنی مباشرت با کنیز تغییری در کنیز ایجاد نمی کنه. پس معلوم می شود مطلق تصرفات ولو در مبیع تغییر هم ایجاد نکنه حق رد رو ساقط میکنه. مرحوم شیخ میفرمایند در خصوص مورد مباشرت با کنیز ما نصر خاص داریم که حق رد رو ساقط میکنه. این حکم رو به سایر تصرفات ما سرایت بدیم بدون دلیل خاص، این میشه قیاس. و لیس من مذهبنا القیاس. دلیل سوم آقایان تمسک به اجماع است. میگن ما اجماع داریم که مطلق تصرفات ولو جزئی حق رد رو ساقط میکنه. مرحوم شیخ اینجا به تفصیل وارد میشن، وارد بحث میفرماین همچه اجماعی در مسئله وجود نداره، همان کسانی که این ادعای اجماع رو مطرح کردن خودشون در مقام فتوا نمیگن مطلق تصرفات حق رد رو ساقط میکن، بلکه خود اونها هم میگوین تصرفی که دلالت کند بر رضای به لزوم عقل یا تصرفی که در عین تغییر ایجاد کند، این تصرف حق رد رو ساقط میکنه، نه مطلق تصرفات. که در ذیل این بحث شیخ انصاری کلامی رو از ابو المکارم ابن زهره نقل میکنه، کلامی رو از مرحوم شیخ در مبسوط و در مقنع نقل میکنه که این آقایان با صراحت فتوا دادن هر تصرفی مستطرد نمی باشد. پس بنابراین این سه دلیل آقایان ضعیف است و قابل استناد نیست. و از اون طرف مرحوم شیخ می‌فرمایند ما سه دلیل داریم که مطلق تصرف حق رد رو ساقط نمی کنه. هر سه دلیل تکراریه. دلیل اول تمسک به روایاتیست که این روایات میگوید اگر کنیزی رو انسان خریداری کرد تا شش ماه کنیز در دست او بود، کنیز حیض نشد، می تواند به خاطر این عیب این کنیز رو به صاحبش رد کنه. روایت مطلق است. چه تصرفات جزئی در شش ماه نسبت به کنیز داشته باشه یا نداشته باشه. دلیل دوم، روایاتی داریم اگر کنیز معیوب بود تا با او مباشرت نکرده میتواند کنیز رو رد کند مطلقا. چه تصرفات جزئی در کنیز داشته است یا نداشته است. دلیل سوم، روایاتی داریم اگر عبدی رو خریداری کرد تا یک سال فهمید این عبد دیوانه بوده است، حق دارد این عبد رو به مالک اصلی رد کنی. خب روشنه در این یک سال عبد رو در ویترین مغازه که نمیگذاره که، تصرفات جزئی در عبد داره، ولی این تصرفات جزئی حق رد رو ساقط نمی کنه. تصرف کلیش مثل این که رو بفروشن، مثل این که هبه کنن، مثل این که عبد در پیش این آقا فلج بشه. نه حالا میاد در جای خودش اشاره میشه. سوال، آیا نمی توانیم بگوییم آن سه دلیلی که آقایان مطرح کرده بودند، که اون سه دلیل مفادش این بود که تصرف جزئی هم حق رد رو ساقط میکنه، مقید این سه تا دلیل باشه؟ یعنی این سه دلیل شیخ انصاری که مفادش این بود بعد از شش ماه یا قبل از مباشرت یا تا یک سال عبد و کنیز رو می شود رد کرد، در صورتی است که تصرف جزئی هم در این کنیز نداشته باشه. مرحوم شیخ می فرمایند اون سه دلیل آقایان رو ما تضعیف کردید، اطلاق این ادله رو نمیتواند تقیید بزند. نتیجه این میشود تصرفات جزئی مسقط حق رد نمیباشد. این خلاصه مطلبی که در نکته چهارم بیان میکنن. عبارت رو دقت کنید، عبارت چیزی نمانه. و هذا هو الذي ينبغي ان يقتصر عليه من التصرف قبل العلم. مورد ششم از تصرفات رو در گذشته بیان کردن. بعد میفرماین این موارد مواردی است که سزاوار است این که اکتفا شود بر او از تصرف قبل از علم. یعنی اگر تصرف قبل از علم باشد، اگر عینو تغییر بده، اگه هیئت رو تغییر بده، اگه نقل لازم بشه، اگه بمیره، اگه عتق باشه، خب در این موارد دیگه تصرف مسقط رده. و اما ما عدا ذلک من التصرف قبل العلم، صورت هفتم. اما غیر از این موارد ششگانه ای که ما بیان کردیم از تصرف قبل از علم، یعنی تصرفی که نه عینو تغییر میده، نه هیئتو تغییر میده، نه نقل و انتقال، نه موت، نه امثال ذلک، که ما در عنوان کلیمون بیان کردیم، گفتیم خلاصه یه تصرف جزئی است که ملاکش هم دیگه روشن شد. تصرف جزئی یعنی تصرفی که از یکی از اون پنج قسم گذشته نمیباشد. این تصرف مثال میزنن که حلب دابته و رکوبه ها و شبه ذلک، مثل این که دابه رو گرفته بدوش از شیرش استفاده کنه، سوار دابه بشه و شبه اینها از کنم بگیره با خودش بیاره به کنیز، مثل اون مثالی که علامه در تذکره میگه به کنیز بگه یه لیوان آب بده به من، به عبد بگه این خانه رو مثلا مرتب کن و امثال ذلک. آیا این تصرفات هم مسقط حق رد میشود؟ کی گفته بعد از علم موجب سقوطه؟ بدوشه کی گفته موجب سقوطه؟ خب خیلی فرق داره، خیلی فرق داره، خیلی فرق. من از سریه الى سریا فرق نه، استفاده از منافع دو قسمه، بلکه هفت قسم استفاده از منافع، استفاده از منافع رو به هفت قسم تقسیم کرده. خوب دقت کنید، موارد با هم مختلفه. بعد از علم همینجا اگر سوار یه ماشین شد یک کیلومتر هم دور زد باش، هیچ مسقط حق نیستش، مسقط حق رد نیستش. مشکلی نیست دیگه، در مثال شما مناقشه نکنید. ما عنوان کلی بیان کردیم، ما اسم گذاشتیم رو قسم هفتم، گفتیم تصرف جزئی. ملاکش چیه؟ ملاکش اینه که یکی از اون پنج قسم نباشه، یعنی تصرف دال بر رضای به لزوم عقد نباشه. اگر کسی گفت آقا من اشاره کردم اینجوری به این ماشین، یعنی دلالت میکنه که من راضی به لزوم عقدم. خب خیلی خوب، راضی به لزوم عقدم، این تصرف جزئی است ولی راضی به لزوم عقدم. پس این تصرف جزئی که قسم هفتمه، مراد اینه که یکی از اون پنج قسم گذشته نباشه، یعنی تصرف دال بر رضای به لزوم عقد نباشه، تصرف مغیر عین نباشه، تصرف مغیر هیئت نباشه، تصرف دال بر نقل و انتقال نباشه. اگر از یکی از اقسام پنجگانه نباشه، سایر تصرفات مسقط حق رد نمی باشد. گفتیم دیگه، مثال هم زدیم، همین مثال هایی که خود مرحوم شیخ هم بیان می کنن، مثل این که دابه رو سوار بشه بیاد تا خونه، مثلا اصلا دابه معیوبه، می خواد برش گردونه، سوار سقوط به، هست دلیلی نداریم بر سقوط حق رد به این گونه تصرفات، به حیث و یطمئن به نفس. یه دلیل درست حسابیه که علایال مرحوم شیخ هم معلوم شه تزلزلی در نفسشون بوده، دلیل درستی که مطمئن باشیم که به خاطر این دلیل بگیم با این تصرفات حق رد ثابت میشه، همچه دلیلی نداریم. و اقصا ما یوجد و لذالک، نهایت چیزی که پیدا می شود برای این مورد به عنوان دلیل، سه تا دلیله. دلیل اول صحیحه و زرارت المتقدمه، صحیحه زراره متقدمه، فان احدث فیه شیئا، که بازم اشاره می کنیم اونجا هم مرحوم شیخ فرمودن صحیحه، ما اینجا یه نکاتی داریم که روایت صحیحه نیستش، نمیشه گفت این روایت صحیحه است. علی حال صحیحه زراره متقدمه، فان احدث فیه شیئا فلا رد. نقل به معنای حدیث این بود اگر در مبی چیزی احداث کند حق رد نداره. خب احداث رو به زمینه روایت خیار حیوان، یعنی مطلق تصرفات، به زمینه که ما تقدم فی خیار الحیوان، به زمینه اون چی که گذشت در باب خیار حیوان، من تمثیل از این که در صحیحه علی ابن رعاب امام مثال زدن برای حدث و احداث حدث به نظر به جاریه، فرمودن احداث حدث مثل این که به جاریه نگاه کند به بدن جاریه که قبلا حرام بوده، و به لمسه، به این که جاریه رو لمس کند. پس از این مثال ها می فهمیم احداث حدث یعنی مطلق تصرفات، اینجا هم مراد از احداث حدث مطلق تصرفات است. دقت کنید جواب از این سه دلیل اونجوری که ما ذکر کردیم تو عبارت نیامده، فقط جواب از دلیل سوم به تفصیل آمده. علی ظاهر نظر مرحوم شیخ انصاری این بوده جواب از این دلیل اول رو که قبلا بیان کردن در بحث دو روز گذشته ما خوندیم، دلیل دوم آقایان هم یه قیاس اصلا نیاز به جواب نداره، دلیل سوم آقایان رو در ذیل کلامشون جواب میدن. خب این دلیل اول تمام شد، و قیام و نص و اجماع، دلیل دوم آقایان میگن نص و اجماع داریم علا سقوط رد الجاریه به وطیها قبل العلم، بر این که حق رد جاریه ساقط میشود با مباشرت با این جاریه قبل از علم به عیب، با این که مستدل میگه این تصرف نه دال بر رضای به لزوم عقد است و نه تغییر در عین ایجاد میکنه، مع عدم دلالتی علی الالتزام بالبیع، این تصرف دال بر التزام بیع نیست چون علم ندارد به عیب، مباشرت با این کنیز دلالت نمی کند بر این که راضی به لزوم عقد باشه، ممکن بود اگه علم پیدا میکرد به این عیب همچه عملی رو انجام نمیداد. و عدم تغییری للعینه، این تصرف در عین تغییر ایجاد نمی کند به شرطی جاریه باکره نباشد و سیبه باشد، تغییری در عین ایجاد نمی کنه. وقتی که همچه تصرفی که تغییر در عین ایجاد نمی کنه مسقط حق رده، پس سایر تصرفات هم همچنین، که خب جواب از این دلیل هم روشنه که در مورد این عرض کنم مباشرت با کنیز نص خاص داریم، سایر تصرفات جزئی هم بگین حق رد رو ساقط می کند. این یک قیاسه. دلیل سوم آقایان، و اطلاق و معقد الاجماع المدعا فی کثیر من العبائر، معقد اجماعی که ادعا شده در بسیاری از عبارت ها مطلقه، میگن تصرف مطلقا مسقط حق رد است، مثل اون اجماعی که در تذکره ادعا کرده، اجماعی که در سرائر ادعا کرده، اجماعی که ابن زهره در کتاب غنیه ادعا کرده و غیر از این عبارت ها که ادعای اجماع شده. و فی نهوض ذلک، دقت کنید به اون ترتیبی که ما از خارج توضیح دادیم، به اون ترتیب مرحوم شیخ معشی نمی کنن. هنوز دلیل سوم رو جواب ندادن، فعلا هنوز سه تا دلیل خودشونه بیان نکردن، در ضمن این عبارت میخوان سه تا دلیل خودشونم بیان کنن بر این که مطلق تصرفات حق رد رو ساقط نمی کنه. فعلا اینجا اون سوالی رو که ما در آخر بحث اشاره کردیم به این به پاسخ به این سوال اشاره میکنن. ما سه تا دلیل داریم مای شیخ انصاری بر این که رد مطلقا، بر این که تصرف مطلقا موجب رد نمی شود. آیا این سه تا دلیلی که آقایان دارن اطلاق اون سه تا دلیل رو تقیید نمی زنه؟ می فرمان نخیر. و فی نهوض ذلک کله، در این که این سه تا دلیل قائم شود لتقیید اطلاق اخبار رد، برای این که بیان اطلاق اخبار رد رو تقیید بزنن که اخبار رد میگفت رد مطلقا جایزه که تصرف جزئی باشه که نباشه، این سه تا دلیل بیان اونا رو تقیید بزنن نظر و اشکال است. خصوصا حالا لتقیید و فی نهوض ذلک خبر مقدمه، اون نظرون در یکی دو خط بعد میاد مبتلای مؤخر. و فی نهوض ذلک کله، در این که این سه تا دلیل قائم شوند برای تقیید اطلاق اخبار رد، که اخبار رد سه تا خبر و سه تا دلیل بود، خصوصا ما کان هذا التقييد فيه في غايه البعد، مخصوصا بعضی از ادله که این تقیید به این که تصرف جزئی نشده در این دلیل در غایت بعد است. عبدی رو یک سال نگه داشته بعد فهمیده دیوانه است، حالا این عبد رو میخواد رد کنه، امام میفرمان عیبی نداره رد کنه این عبد رو. آیا معنا داره بگیم در این یک سال اصلا تصرفی در این عبد نکرده، یا داخل ویترین مغازه گذاشته تر و خشکش میکرده تا بعد از یک سال بفهمه این عبد دیوانه است؟ خب نه دیگه، این تقیید درست نیست، بگیم اینجا مطلقه حتی تصرف جزئی نبوده، خصوصا ماکان این تقیید در اون دلیل در غایت بعد، مثل نفس برد جاریه بعد ستت اشهر. این دلیل اول از ستا دلیل شیخ انصاری. روایاتی داریم که رد جاریه بعد از ستت اشهر اگر فهمید جاریه حیض نمی شود صحیحه. خب در این شش ماه هیچ تصرف جزئی در جاریه نکرده؟ نه، روایت مطلقه. امام نمیگن اگه تصرف جزئی نکرده بود جاریه رو رد کنه و الا نگه داره. دلیل دوم، ورد الجاریه اذا لم یتعها، روایت میگوید اگر جاریه با جاریه مباشرت نشده فهمید جاریه عیبی داره میتونه جاریه رو رد کنه ولو یک ماه دو ماه پنج ماه گذشته باشه. خب آیا تصرف جزئی در این کنیز انجام نداده؟ نه، روایت مطلق. ورد المملوک من احداث السنه، مملوک رو در رابطه با احداث سنه میتونه رد کنه، جنون و جزام و برس و امثال ذلک که خواهد آمد. خب در این یک سال بعد از 11 ماه فهمید این مملوک دیوانه بوده است، میتونه ردش کنه. آیا در این 11 ماه هیچ تصرفی در این مملوک انجام نداده؟ نه خیر، قطعا چنین تصرفاتی انجام داده، روایت هم مطلقه. پس بنابراین و فی نهوض ذلک، در این که اون سه تا دلیل آقایان قائم شود بر این که این ادله شیخ انصاری رو تقیید کند، نظرون بل منعون، نظر بلکه منع است. و که نظر چیه؟ و که نظر اینه که اون سه تا دلیل ضعیفه، اصلا قابل استناد نیست، دلیل ضعیف نمیتونه دلیل صحیح رو تقیید بزنه، خصوصا معاقد اجماع، خصوصا دلیل سومی که آقایان ذکر کردن که این بسیار ضعیفه و چه ضعفش چیه؟ میفرماید همون کسانی که اجماع رو نقل کردن خودشون در مقام عمل مثل ما فتوا دادن، بر طبق اون اجماع فتوا ندادن. فإن نقل الاجماع، کسانی که اجماع رو نقل کردن مثل علامه، مثل ابن ادریس حلی، مثل ابن زهره، قد صرحوا في كلماتهم المتقدمه، در ضمن اون ده عبارتی که از علما نقل شد، از این آقایان هم عبارتهای نقل شد که تصریح کرده بودن به این که مطلق تصرف حق رد رو ساقط نمی کنه، به ان العبرت بالرضا بالعقد، به این که اعتبار به تصرفی است که کاشف از رضای به عقد باشه. فکأن دعوى الاجماع، پس گویا ادعای اجماع وقعت واقع شده از این آقایان بر سقوط، به ما يدل على الرضا من التصرف، اون چی که دال بر رضای از تصرفه. پس بنابراین اجماع اینها هم گویا مطلق نیست، اجماع اینها تصرف کاشف از رضایت رو از که مد نظر بوده است. خصوصا ابن زهره در کتاب قولیه، حیث انه اختار ما قویناه من التفصیل، ابن زهره در کتاب قونیه اون چرا که ما تفصیلهایی رو که ما ادعا کردیم همینها رو تقویت کرده، اختیار کرده اون چرا که ما تقویت کردیم اون رو از تفصیل بین صورت العلم و الجهل. گفتیم اگر قبل از علم باشه یک حکم داره، اگر بعد از علم به عیب باشه حکم دیگر داره، مغیر و غیر مغیر. گفتیم اگه تصرفی تغییر در عین ایجاد کنه با تغییر در عین ایجاد نکنه با هم فرق داره. ابن زهره هم همین تصرف رو قائل شده، سقال قدس سر رو فرموده و خامس ها یعنی مسقطات رد، هنجم از مسقطات رد در خیار عیب، ابن زهره فرموده از تصرف فی المبیع الذی لا یجوز مثله الا بملکه، تصرف کند در مبیع اون چنان تصرفی رو که جایز نیست مثل این تصرف مگر در ملک خودش، اول اذن الحاصل له بعد العلم بالعیب، یا اذنی که حاصل بشود برای این آقا بعد از علم به عیب، بعد از اینکه علم به عیب داشت اذن به بیع بدهد، فانه یمنع من الرد لشیء من العیوب، پس به درستی که این تصرف منع میکند از رد برای هر چیزی از عیب ها، هر عیبی که باشد این گونه تصرف مانع از رد است. ولا یسقط حق المطالبه بالعرش، اما حق مطالبه به عرش ساقط نمی شود، حق ردش ساقط می شود. چرا حق رد ساقط می شود؟ دلیل رو دقت کنید، لأن التصرف دلالت الرضا بالبیعه، تصرف کاشف از رضای به بیع است نه کاشف از رضای به عیب باشه. و کذا حکمه، همچنین ابن زهره می فرماید همین حکم وجود داره، این کان قبل العلم بالعیب، اگر تصرف قبل از علم به عیب باشد اما با این قید و کان مغیرن للعینه، و اون تصرف عین رو تغییر بدهد. پس ببینید ایشون هم مطلق تصرفات رو مسقط نمی داند، به زیادت فیه عین رو تغییر بدهد، به این که چیزی رو اضافه کند در این عین، مثل صبغه صوبه، مثل اینکه جامه رو رنگ بزند، او نقصان فیه، یا این عین رو کم کنه، تغییر به کمیه در عین باشد، کل قطع صوبه، مثل اینکه جامه رو برش بزنه. و ان لم یکن کذلک، ابن زهره فرموده اگر تصرفات اینجوری نباشه، یعنی مغیر عین نباشه، فله رد بالعیب، پس برای اون آقای مشتری رد به عیب. با صراحت می فرماید اگه تصرف جزئی باشد می تواند جنس رو رد کنه، اذا علمه، وقتی فهمید این جنس عیب داره، مالم یکن وجه الجاریه، اما غیر از وجه جاریه که مباشرت با جاریه نص خاص داریم، اگر قبل از علم باشد هم حق رد رو ساقط می کنه، فانه یمنع من رد حال شیء من العیوب، پس به درستی که این وجه مانع از رد جاریه است برای هر چیزی از عیب ها، جاریه هر عیبی داشته باشه اگر قبل از علم با جاریه مباشرت کرد حق رد ساقط می شود، الا الحبل، مگر اینکه جاریه حبلا باشد، اگر جاریه عرض کنم که خودش آبستن باشه بعد این آقا مباشرت با این جاریه داشته باشد، اینجا مباشرت کردن در صورتی که جاری آبستن باشه حق رد رو ساقط نمی کنه. انتها کلامو، مرحوم شیخ می فرمان وقد اجاد قدس سر رو فی مستفاد من الادله، فتوای خوبی داده ابن زهره در اون چی که استفاده از ادله کرده است، مثل مرحوم شیخ فتوا داده بین صورت مغیر غیر مغیر، نقصان زیاده، رد به جزئی کلی فرق گذاشته. پس معلوم میشه اجماعی که ادعا کردن آقایان ناظر به همین صور است. و حکی من المبسوط عیزن، از کتاب مبسوط حکایت شده، ان التصرف قبل العلم لا یسقط بالخیار، تصرف قبل از علم حق خیار رو ساقط نمی کنه، لکن سره بعد تصریح می کنه به ان السبق و قطع الصوبه یمنع من الرد، به این که رنگ کردن جامه پارچه و برش زدن جامه و پارچه مانع از رد است. فاطلاق التصرف، پس این که در اون کلام اولشون مطلق بود، فرمودن تصرف قبل از علم مسقط رد نمی باشد، با این کلام زیل معلوم میشه تصرفی که مغیر علم نباشه. پس اطلاق تصرف قبل از علم محمول بر غیر مغیر است، یعنی تصرفی که تغییر ندهد جنس را. مرحوم شیخ در کتاب مبسوط میفرماید این تصرف حق خیار رو ساقط نمی کند. و ظاهر المقنعه و ظاهر المبسوط یه مقداری بله سه چهار خطی عبارت مونده، باشه بعدا تطبیق میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.